بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. سلام عرض میکنم محضر دوستان گرامی. انشاءالله که عبادات و نماز و روزه مقبول درگاه حق قرار گرفته باشد و در این شبهای ماه مبارک این بحث ها هم نزد حضرت حق انشاءالله به عنوان یک عبادت مقبول قرار بگیرد. بحث در صحیحه صفار بود که در اونجا امام علیه السلام به زنی که شاهد میخواست بر او شهادت بدهد فرمود که نقاب بزند و ظاهر بشود برای شهود، و فرموده بودند که این که امام فرمود نقاب بزند معلوم می شود که مرد نمی تواند بدون نقاب به چهره زن نگاه کند به چهره، و این دلیل بر حرمت نظر به چهره است. عرض کردم که این استدلال مواجه با برخی از شبهات بود، دوتاش رو عرض کردیم. تأمل سومی که هست این است که بعید نیست که نکته امر به تنقب که امام فرمود نقاب بزند به خاطر حکم شرعی نباشد، بلکه به خاطر رعایت حال اون زن باشد، چون زن خجالت میکشیده از اینکه بدون پوشش صورتش رو در معرض دید نامحرم قرار بده، عادت نداشته. امام فرموده است که یه مقدار فقط بالای نقاب را باز بگذارد، یعنی زن پوشیده هم باشه نقاب بزند دیگه مشکلی براش نداره. چون این زن پوشیده بوده، خانوم با حیایی بوده، امام خواسته است که رعایت حیای او را بکند، یعنی که واقعا حکم شرعیش پوشش هست، که گویا این وجه از شیخ هم رضوان الله علیه نقل شده. مؤید همین مسئله هم این است که همین مسئله در یک روایتی دیگری که صحیحه علی بن یقطین است از امام کاظم علیه السلام آمده با این صورت که لا بأس به شهادت علا اقرار المرأه، اشکال نداره گواهی بدن بر اقرار زن، ولیست به مصفره، زن هم زنی نیست که مصفره یعنی باز نیست، زنی نیست که چهرش باز باشد، این اشکال نداره. اذا عرفت به عینها، اشکال نداره شاهد شهادت بده. هر شبت که اگر زن شناخته شده است به عینها، یعنی معلومه که این زن کیست، او حذر من یعرفها، یا شاهدهای عدل افراد مطمئنی هستند که ولو زن صورتش پوشیده است لکن میشناسنش، افرادی که او را بشناسن هستند. فاما اذا کانت لا تعرف به عینها، اما اگر زن شناخته شده نیست، ولا یحضر من یعرفها، کسی هم که او رو بشناسد نیست، فلا یجوز للشهود ان یشهدوا علیها، شهود نمیتونن شهادت بدن بر زن و علی اقرارها، بر اقرار این زن بگن این فلانه است که دارد اقرار میکند، دونن تسفره، بدون اینکه خودش رو نشون بدهد، و ینظرون الیها، تصفره یعنی روشو باز کند و ینظرونه الیها، شهود هم به او نگاه کنند. و این عبارت و لیست به مصفره، زن مصفره نیست، این نشون میده که یعنی اون جایی که فرمود که لا یجوز لشهود ان یشهدو دون ان تصفره، باید خودشو نشون بده، یعنی یه زنی هست که نشون نمیده. یعنی از این روایت در میاد که یه زنی هست که نشون نمیده، زن محجبه ای هست نشون نمیده. امام میفرماد که اشکال نداره، کسی اگر میشناستش نیازی نیست، اما اگر نه کسی نیست او رو بشناسه باید چهرش رو نشون بدهد. یعنی اون جایی که فرمودن باید چهرش رو نشون بده در مورد زنیست که علی القاعده خودش رو نشون نمیداده، منتها امام فرموده در باب شهادت خودش رو نشون بده. بنابراین این احتمال این که روایت در مورد زنی باشد که محجبه است، محجوبه است، با حیاست، که عبا دارد از نشان دادن صورتش، این احتمال ضعیفی نیست. وقتی احتمال قوی شد، لذا نمیشه دیگه اینجا گفت که تتنقب که امام فرموده است، این ظهور دارد در حکم شرعی. با این احتمال که احتمال ضعیف هم نیست، دیگه ظهوری شکل نمیگیرد. نکته دیگر که نکته چهارم هست، این است که گفته می شود که این مکاتبه صفاری که امر به تنقب می کند، این معارض است با همین صحیحه علی ابن یقطینی که همین الان خوندیم. معارضه هم از دو جهته، یکی در مورد این که در صحیحه علی ابن یقطین که الان خوندیم آمد که اگر زن شناخته شده یا حذر من یعرفها، کسانی باشن که این زن رو بشناسن، میشه شاهد گواهی بدهد به اینکه این زن اقرار کرده. یعنی شناخت مستقیم لازم نیست وقتی که کسانی هستن که میشناسن این زن را، میدونن که این خانومی که روش پوشیده فلانه است. فرمود اگر کسانی هستن که میشناسن شهادت اشکال نداره، زن هم لازم نیست خودشو نشان بدهد. خب این نکته در صحیحه صفار خلاف ذکر شده بود، چون در صحیحه صفار به امام عرض کرد که هل یجوز ان یشهد علیها من وراء ستر و یسمع کلامها اذا شهد عدلان انها فلانه، وقتی دو تا شاهد هستن که میگن این فلانه هستش، آیا این کافی است؟ حضرت فرمود که تتنقب و تظهر، نه این کافی نیست، باید نقاب بزنه و ظاهر بشه. خب اون روایت مکاتبه میگه که باید شاهد مستقیم زن را ببیند، این روایت میگه نه، اگر شاهد باشه که شهادت بدهد این گوینده پشت پرده این فلانه هست، این کافی است. این روایت از این دو جهت با هم دیگه تعارض دارن. از این جهت گرچه در مسئله تنقب، اصل تنقب فعلا صحبت نیست، لکن این جهت هم مرتبط با وجوب ترقب است، یکی وجوب رو در وایه شرطی میگه، اون یکی وجوب را در مقابل اون شرط میگه. که یه چیزی رو یکی میگه شرط هست، یکی میگه شرط نیست، و این دوتا با هم تنافی پیدا میکنن. از جهت دومی که باز این دوتا صحیحه با هم دیگه تنافی دارند، این است که ظاهر صحیحه علی بن یقطین این است که زن میتواند تمام صورتش رو باز بگذاره و شهود هم میتونن به تمام صورت نگاه کنن. تعبیری بود دیگه، فرمودش که فهم ما ازا کاند لا تورف بینها و لا یحضر و من یعرفها فلا یجوز لشهود ان یشهدو علیها و علا اقرارها دون ان تسفره، بدون اینکه صورتش رو نشون بده و ینظرون الیها. میگه تصفره خودش رو نشون بده، این معنیش اینه که تمام صورتش رو نشون بده. خب حداقل اطلاقش اقتضا میکنه که صورتش رو نشون بده، نه فقط چشماش رو نشون بده. این روایت میگه باید زن خودش رو نشون بده و شهود نگاه کنن، اما روایت صفار میگفت تتنقب، نقاب بزند. فقط اون مقداری که نقاب نمیپوشاند، یعنی از بالای بینی که دو چشم میشود معمولا، اون دو چشمش رو و اطراف مثلا یک کمی اطراف دو چشمش رو نشان بدهد کافی است. خب این دوتا روایت از این نهازم با همدیگه تنافی دارن، یکی میگه کل صورت، یکی میگه که فقط چشم. آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه میفرماد که ما اطلاق این روایت دوم، روایت علی بن یقطین را که میگه تصفر زن خودش رو نشون بده، که اطلاقش میرساند که کل صورتش را، اینو مقید میکنیم اطرافش رو به اون مقداری که نقاب نمی، به مقداری که با پوشش نقاب ظاهر است پوشیده نمی شود. این که امام میگه تصفر نشون بده، یعنی خب اون روایت گفتش که نقاب بزنه، میگیم نشون بده یعنی اون مقداری که نقاب نمی پوشونه. مراد از این که فرمون تصفر یعنی فقط چشماشو فقط نشون بده، چشماشو نشون بده. خب این فرمایش آقای خویی که اطلاق و تقیید کرده است، این هم شاید عرفی نباشد، که روایتی که میگه زن نشون بده، صورت خودشو نشون بده، ما این رو هم کنیم بر فرد خفی. فرد خفی چیه؟ یعنی چشماشو نشون بده، بگن صورتشو نشون بده، ولی بگیم مراد چشماشه، این عرفی نیست. یه روایت میگه زن میتونه صورتش رو نشون بده، دیگری میگوید که نقاب بزنه. نقاب عمده صورت رو میپوشونه و خارج کردن عمده صورت، این عرفی نیست. عرفن اینها با هم دیگه تنافی پیدا میکنن. این هم یک نکته که در مقام قابل تذکر است. نکته دیگر که نکته مثلا خامس حساب بشود، خیلی خوب، بر فرض از این روایت استفاده بشود که نگاه به صورت زن اجنبیه جایز نیست. خب از این روایت نمیشود انسان به دست بیارد که پس بنابراین به کل بدن هم، به دیگر اعضا کل بدن هم نمی شود سرایت داد. یعنی انسان بگه وقتی امام میگه صورت رو باید بپوشانی، یعنی بگیم پس بنابراین دیگر اعضای بدن را به طریق اولا مثلا نباید بپوشانی. چرا؟ به خاطر اینکه اونی که در میان علما مسلم است این است که پوشش همه اعضا است به جز وجه و کفین، و اونی که نزد همه مسلم است حرمت نگاه است به کل بدن زن به جز وجه و کفین. اما در وجه و کفین اختلافه. بعضی ها میگن پوششش واجبه، بعضی ها میگن پوششش واجب نیست، برخی میگن نگاهش حرام است به وجه و کفین، بعضی ها میگن اشکالی ندارد. بگیم پس بنابراین اگر به وجه و کفین که محل اختلاف هست روایت میگه نگاه جایز نیست، استدلال اینه دیگه، پس برای سایر اعضای بدن که همه میگن نگاه جایز نیست به طریق اولا. بله، این اگر باشه، این اولویت به نظر نمیرسه که اولویت عرفیه باشه. از راه اولویت رو از راه فتاوا بخوایم درست کنیم، این عرفی نیست و باید نگاه کنیم ببینیم که در عرف اگر گفتن که نگاه به صورت زن اشکال داره، آیا معنیش این است که به طریق اولا به کل بدنش هم اشکال داره؟ این باید اولویت عرفیه در کار باشه. اولویت عرفیه مشکل است به این لحاظ بعضی ها که در مباحثی که بعداً خواهد آمد، بعضی ها برای حرمت نظر به صورت زن به یه دلیلی شبه دلیل عقلی تمسک کرده بودند، فرمودند که چون صورت زن بسیار پر جاذبه است و عمده وجاهت زن، زیبایی زن در صورتشه و فریب خوردن دیگران جوانها از همین راه صورت زن هست، پس بنابراین بایستی نگاه کردن به صورت ممنوع باشه. خب اگر همچین ادعایی کسی میکنه، حالا کار نداریم این ادعا چگونه است که، ولی این آقا مدعی است که صورت زن یک امتیاز ویژه دارد. خب اگر شارع مقدس این صورت را، نگاه بهش را حرام کرد، چطور میشه تعدی بکنیم به دیگر اعضایی که این ویژگی را ندارد و از نظر جاذبه کمتر است؟ بنابراین نمیشود با اولویت کار رو پیش برد. اولویت از نظر فتاوی هم به درد نمیخورد، باید عرفی باشه. عرف هم وقتی حداقل خصوصیتی میبیند که ملاک اقوا داشته باشه نظر به صورت، دیگر نمیتواند اولویت را از اینها به دست بیاره. بله، اگر کسی به مکاتبه فقط برای حرمت نظر به وجه و کفین تمسک کند که غالبا هم همینطوره، این اشکال وارد نیست، ولی خب دیگه به درد بحث ما نمیخوره. ما میخواستیم به این صحیحه صفار مکاتبه تمسک کنیم برای حرمت نظر به کل بدن زن. این هم یک شبهه که در استدلال هست. باز تأمل ششمی هست در استناد به این مکاتبه، و اون این استش که برفرض در این روایت بر زن واجب شده پوشش صورتش، وجوب حجابه، ولی این وجوب حجاب در مقابل شهود است نه مطلقا. اما در غیر مقابل شهود ممکن است حجاب واجب نباشد، که بحث با هم در غیر مقام شهادت است که آیا زن برش واجبه بپوشاند صورتش را. نمی شود هم گفت که در وقتی در مقابل شهود، در مقابل شهود جایز نیست، پس بنابراین دیگر موارد هم مطلقا معلوم میشه جایز نیست. نه، این هم تعدی نمی شود کرد. چرا؟ به خاطر اینکه شهود وقتی نخوان نگاه کنن، شهود نگاهشون همراه با یه دقت است، با یه امعان نظر است. چون شاهد وقتی نگاه میکنه جوری نگاه میکنه که به ذهن بسپر خصوصیات را تا بعدن بتونه شهادت بده. اما بحث ما در نگاه های با دقت و با امعان نیست، بحث ما نگاه های عادیه. لذا این روایت اگر حفظ حجاب رو از نگاه های دقیق میفهماند، دلیل بر این نیست که حفظ حجاب از نگاه های عادی هم بشود از او استفاده کرد. ابهام هفتمی که در این روایت هست، خب این روایت درسته که برفرض نقاب را واجب می داند و شما هم استفاده کردید که پوشش نقاب بر زن واجب است و لازمش هم این است که نگاه مرد هم حرام است، ولی خب خود همین روایت دلیل است بر این که اون مقداری که نقاب نمی پوشاند را اون دیگه حجاب واجب نیست دیگه، که نگاه مرد به این مقدار از صورت زن جایز باشه دیگه، چه در مقام شهادت چه غیر مقام شهادت. پس بنابراین یا باید قائل به تفصیل بشیم که بگیم که نگاه مرد به صورت زن به مقداری که نقاب را نمی پوشاند اشکال ندارد، در معاداش اون مقداری که نقاب می پوشاند نگاه اشکال داره، یا اگر این تفسیر رو کسی داده باشه. اگه تفسیر رو نداده با قول به عدم فصل نگاه حکم کنیم به جواز مطلق دیگه. جواز مطلق عرض شود که آیت الله خویی رضوان الله تعالی علی متوجه این نکته هست، فرموده است که این روایت دلالت بر جواز کشف ما فوق الانف مطلقا ندارد. اینکه فرموده نقاب بزنه معنیش این نیست که در غیر موارد شهادت هم میتواند به مقدار بالای انفش که نقاب نمیپوشاند اون اظهار کنه در مقابل نامحرمان. چرا دلالت نداره؟ فرموده که چون این جواز که زن میتواند چشمهاشو به نامحرم نشون بده، این مخصوص باب شهادت است که ضرورت اقتضا میکنه برای شناخت زن باید انجام بگیره. این مال مقام شهادت، مال مطلق موارد نیست. خب این فرمایش رو حالا ایشون فرموده ولی دلیلی ذکر نکرده است، که فقط ادعاست که اگر واقعا اگر وجوب تنقب دلیل بر وجوب ستر صورت است بر زن، خب جواز کشف برخی از صورت اینم باید دلیل بر جواز باشد دیگه. نمیشه وجوب تنقب دلیل بر وجوب پوشش باشد حتی در غیر مقام شهادت، اما جواز کشف برخی از صورت فقط مخصوص حال ضرورت باشد. من چرا مخصوص حال ضرورت باشه؟ اونم مطلق باشد دیگه. و این هم یه نکته که در مقام قابل تأمل است. و نکته هشتم که باز در مسئله هست که البته مبنایی است و این است که جمله تتنقبو، این جمله خبریه است و جمله خبریه دلالت کند بر وجوب محل کلام است. گرچه مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه در کفایه گفته است دلالت جمله خبریه در مقام انشاء آکد است از صیغه افعل با اون توجیهی که دارد، ولی اونجا عرض شده است اون توجیه درست نیست، نه تنها آکد نیست بلکه دلالتش به حد ظهور هم مشکل است. بله جمله خبریه در مقام انشاء طلب را می فهماند، اما اینکه طلب وجوبی سونم به نحو آکد واضح نیست، اونجا در جای خودش گفته شده. برخی از علما هم فرمودن به هر حال اگر کسی بگه که نه روش ائمه اطهار علیهم السلام اونجوری که فقه و روایات فقه نشون میده استفاده از جمله خبریه در مقام انشاء برای وجوب است، به این تمسک کند که سخنی است قابل تأمل و دقت، عرض میکنیم که اونم درست باشد که روش ائمه است، روش ائمه یه دلیل لبی است. در مواردی که قرینه‌ای موجود است ولو قرینش هم ظنی باشه، قرینه‌ای موجود است که این جمله برای وجوب نیست، اونجا دیگه شامل اون سیره ائمه‌اطهار علیهم السلام نمی شود. خب در بحث ما هم همینطوره دیگه، در بحث ما اون روایت صحیحه علی ابن یقطین رو داشتیم که می گفتش که کل صورتش را با اطلاقش می گفت زن میتونه کل صورتش رو باز کنه در مقابل شهود. خب شما میخواستی با این مکاتبه که میگفت تنقب نقاب بزند تقیید بزنی او را. تو اینجور موارد که جمله خبریه ای هست که در مقابلش یه اطلاقی هست که وجوب را از کار میاندازد، این جمله خبریه دلالت بر وجوب نمی کند. سیره خودش که فی نفسه نمی کرد و سیره ای هم که ادعا شده واضح نیست که شامل این موارد بشود. خب اینها هشت تأمل بود که عرض کردم. یه تأمل دیگر هم هست در استدلال به مکاتبه و این تأمل هم ندیدم بیان شده باشد و این است که مکاتبه حاصل مضمونش این است که زن نقاب بزند و ظاهر بشود برای شهود. خب وقتی نقاب بزند زن برای شهود یعنی فقط چشماش مشخص باشد. خب این برای باب شهادت آیا کفایت میکنه؟ یعنی یک شاهدی زنی بیاید در جلوش که فقط چشماش رو نشون میده، چشماش معلومه، این چشما بعد شهادتی بدهند، این شاهد این زن رو شناخته؟ آیا میتونه اگر یک بار دیگر زنی آمد که فقط چشماش بازه و گفت من فلانی هستم که اون دفعه شهادت دادم، یا نه خود همین شاهد یه زنی جلوش نشسته و میتونه بگه این زن که فقط چشماش بازه،
بگه این زن فلانه است که فلان روز اقرار کرد که مثلا من مهریه‌ام رو گرفتم. میتونه تطبیق کنه؟ یعنی با دیدن چشم شخص میتواند انسان او رو تشخیص بدهد بعدن؟ این هم یه ابهامیست که نقاب رو اصلا در این صحنه هایی که نشون میدن وقتی میخواستن طرف مشخص نشه، اونا مثلا بعضی از سارقینی که میخواستن برای بانک رو برن بزنن یا جایی رو سرقت کنن نقاب میزدن به صورتشون، چشماشون معلوم بود ولی نقاب میزدن، چون با باز بودن چشم سبب نمیشود که شناخته بشوند. این هم حالا نمیدانم، این یه مشکلی است که در مکاتبه هست، مکاتبه هست و اون روایت علی ابن یقطین این مشکله رو نداره چون میگه صورتش رو نشون بده، اما اون مکاتبه این مشکله رو دارد. به این لحاظ است که به نظر نمیرسه که مکاتبه صفار بتواند دلیل باشد بر حرمت نظر به صورت زن. حالا انشالله ادامه مباحث رو در روزهای آینده خدمت بزرگواران عرض خواهم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.